مربی و با بچه ها تمرین میکنن، اون مسیر رو طی میکنن، در زمان خاص مسابقات پرششون هست. و کلن
چند تا ماده رو شامل میشه پونی سواری؟
کلن کمیته پونی هدفش اینه بچه ها رو با سوارکاری پایه آشنا بکنه.
خب بله، مسابقه هم باید براشون بذارید دیگه، قطعا بله. دیگه آشنا بشن. بله،
مسابقه که برای بچه های مبتدی هستش به اسم اکویفان یا همون مسیر پیمایی هستش.
بله،
که بعد حالا میتونن برن در شاخه درساج، پرش، استقامت، رشته ولتین، هنرهای رزمی سواره، همه این شاخه ها رو شامل میشه. یعنی پونی سواری چیزی جدا از سوارکاری بزرگسالان نیستش، همون سواری بزرگسالانه، ولی برای بچه ها با آموزش های اختصاصی که مربیاشون دیدن در زمینه روانشناسی کودکان چجوری رفتار بکنن با بچه ها و آموزش هایی که باید بدن به صورت بازی باشه، نه که خیلی جدی و خوش که بچه ها زده بشن.
پس افرادی که الان میان شما از بین اینا انتخاب میکنید، استعدادیابی میکنید، همطور که شما اشاره کردید 19 نفر رو به مسابقات برون‌مرزی اعزام کردید. طبیعتاً هرگاه بخواید چنین مسابقاتی برگزار بکنید، دارید در واقع سوارکارانی که ازشون استفاده بکنید؟
بله، ما توی مسابقاتی در سال برگزار میشه، چه در تهران و چه در استانهای مختلفمون، از بین سوارکاران استعدادیابی میکنیم و اونا رو با خودمون به صورت یک تیم به مسابقاتی که هست میبریم.
چه مسابقاتی ما داریم در سطح جهان خانم صحت‌زاده توی این ماده پونی سواری؟
کلن پونی تمام شاخهای سوارکاری رو شامل میشه، پرش، درستان.
نه، منظورم مسابقات جهانی، آسیایی، المپیک که قطعا نداریم ما.
فعلا ما هنوز اعزامی نداشتیم، ولی
سال گذشته به کجا اعزام کردی؟ چه مسابقاتی بود؟
ترکیه، مسابقات کشور ترکیه بود.
آه، توی ترکیه.
نظر داور بین المللی. بله
بله،
از فدراسیون جهانی.
پس در حال حاضر این کمیته روی افراد، یعنی روی بر بچه های نوجوان و در واقع سنین پایین دارید کار میکنید که تیمی را آماده داشته باشید هرگاه اگر مسابقه بخواد برگزار بشه یا تمایل داشته باشید در کشوری که مسابقه ای رو برگزار میکنه اونها را اعزام بکنید، یا خودتون در واقع در صدد بر بیایید که تیمای دیگر رو دعوت بکنید. اصلا چه این تصمیمی داری؟
بله،
اصلا
همینطور هستش. ما رایزنی داریم میکنیم که تعامل داشته باشیم با کشورهای همسایه و مسابقات بین المللی رو در ایران برگزار بکنیم.
بله، الان در واقع از نظر امکانات وضعیتتون چگونه هستش در سطح استان تهران حداقل؟
خوشبختانه خیلی استقبال شده و ما بیشتر باشگاهمون مجهز هستن و از جاها رو تهیه کردن، مربیاشون هم آموزشاشون رو دیدن زیر نظر فدراسیون و میتونن خانواده ها برن از طریق حالا ارتباطی که با فدراسیون یا هیئت های استانی دارن باشگاه رو شناسایی کنن و از امکاناتشون استفاده بکنن.
چند تا ما باشگاه داریم؟ باشگاه اختصاصی در استان تهران یا خود شهر تهران که بتونن علاقمندان مراجعه بکنن؟ آماری داری؟
تقریبا بیش از 20 باشگاه هست که در این زمینه فعالیت دارن میکنن. بله،
بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم سرکار خانم شراره صحت‌زاده، رئیس کمیته پونی سواری فدراسیون سوارکاری که به در این گفتگو شرکت کردید، اطلاعاتی رو در اختیار دوستان شنونده قرار دادید. ممنونم از شما، آرزوی موفقیت براتون دارم. دستون درد نکنه، خسته نباشید، لطف فرمودید، با شما خدافظی می‌کنم.
ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان خسته نباشید، همچنان ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان را از شبکه یه رادیوی ورزش میشنوید. نوبت رسیده به معرفی یک پیشکسوت، در واقع بخش پیشکسوت رو میخوام تقدیم حضورتون بکنیم. گزارشگر برنامه آقای مجید عظیمی با یکی از پیشکسوتان در رشته سوارکاری و چوگان گفتگوی انجام دادن، به اتفاق میشنوید.
شنوندههای گرامی ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان، در بخش معرفی پیشکسوت این برنامه گفتگو خواهم کرد با آقای عبدالله زاده از پیشکسوتان تربیت و نگهداری. از آقای عبدالله زاده سلام، به برنامه سوارکاری و چوگان خوش آمد.
سلام از بنده، ضمن خسته نباشید، من در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. آقای عبدالله زاده، یه خلاصه از فعالیت‌های خودتون در زمینه پرورش و نگهداری اسب برای ما و شنوندگان محترم داشته باشید.
در خدمت هستم. ما دیگران پرورش اسب سوارکاری 20 سال پیش شروع کردیم. بعد خدمتتون عرض کنم 20 سال پیش ما رفتیم اسباران پیش آقای منتظمینا سواری از اونجا شروع کردیم. بعد 20 ساله که خودمون دیگه باشگاه زدیم و بعد اسب تولید میکنیم، بعد آموزش میدیم. در جاده برقان هستیم ما.
بله، برقان منطقه کردان استان البرز.
بله دیگه، در بله.
آقای عبدالله زاده، چی شد که وارد این عرصه شدین؟ آیا علاقه شخصی خودتون بود یا در خانواده هم به این شغل مشغول بودن؟
والا من و داداشم دوغله هستیم، خانم هم هم دوغله هست. بله، باشگاه هم دوغله.
بسیار عالی.
در ضمن چون ما بچگی علاقه داشتیم، یعنی از 7-8 سالگی ما تبریز زندگی میکردیم. اونجا یه گاری بود و حد بود و اون موقع.
بله، بس خانوادگی هم این شغل داشتین از اول به صورت خانوادگی؟
نه، ما حتی کارمون لوازم ساختمون و تحصیلات و یکی زیاد.
درست.
این در کنار کارمون چون علاقه داریم.
بله.
این رو دیگه درست کردیم، یه مجموعه داریم که از همه ارگان ها میان، همینطور آزاد هم از بینا نداره، بذاشتیم برای بزن به احسیستی ارگان هایی که دولتی هست میان استفاده میکنن، مردم میان استفاده میکنن. تو خودمون علاقه داریم، میگیم وقتی که آدم یه چیزی رو دوست داره، عشق یعنی اینه که با بقیه اینو شریک بشه.
دقیقا همینطور.
من تو خودم هم دوست دارم، کسی هم که میاد بتونم اونم علاقه من کنم، اونم داشته
باشه. آقای عبدالله‌زاده، در حال حاضر در کشور ما برای پرورش و نگهداری است، آیا شما حامی هم دارید؟ مثلا فدراسیون در این زمینه به شما کمک و حمایت میکنه یا خیر؟
نه، حامی اونجوری ما نداریم، یعنی شاید ما نخواستیم که کمکمون کنه، چون اونقدر علاقه داشتیم. یعنی از فقط پول و باطل کردن از اونجوری پول در میاد.
بله.
واقعا عشق نداشته باشی نمیتونی یه روز نگهداری. ولی ما چون خودمون علاقه داشتیم و کارمون هم کار دیگه ای هستش، در این زمینه همه از اینا رو خودمون تا الان انجام دادیم، خیلی هم فعالیت خوب داشتیم توی.
بله. آقای عبدالله زاده، اسبایی که شما پرورش میدین، اسبایی که از مخصوص سوارکاری هن، مسابقات یا مخصوص کارهای دیگری هستش؟
همه رقم از برای پرش هست، برای کورس ما یه زمانه توی اسب داشتیم، توی کورس ایران اسب داشتیم، برای سوارکاری، برای سواری آزاد. اسبای خزرچه ایران رو داریم، فرزیان داریم، بعد اسبای ترکمن داریم. اینا همه رقم داریم تو باشگاه هم هستش، هم با اقدامش داریم.
الان اسبای نژاد ایرانی میشه برای هر نوع فعالیتی استفاده کرد؟
نژاد ایرانی بهترین اسبی هست، جلاد یه قسمتش مال ترکمنه.
بله.
تنها اسبیه که تو دنیا میتونه 18 کیلومتر یه نفس بره، یعنی هیچ اسبی تو دنیا این قدرت رو نداره. اسبای خزرچه ایران الان بعد از تحقیقات خیلی زیادی که اینو توی گزارش‌های خارجی از حتی اعلام کردن، تو که ما زمان قدیم مثلا تو کتیبه‌های ایران می‌دیدیم اسب از آدم کوچیک‌تر قدش، فکر کردیم مثلا تو کتیبه جا نگرفته اسب بزرگ بکشن. بعدن تازه متوجه شدن که این اسبای ایران که خزرچه‌های ایران هست، اسبایی هم که نسبت به اسبای خارجی هست، ولی از لحاظ قدرت و قدرت بدنی فوق‌العاده از اونا قوی‌ترن. تنها اسبایی هم که کوه‌چمر رو به راحتی می‌تونن برن بالا بیان پای.
بسیار.
بعدا متوجه شدن که نتن هیکل این اسبای ایرانی کوچیک بوده و بعدا اینا از ایران به کشورهای دیگه رفته. مثلا الان عرب بیتر عرب ایران مثلا اسمش روشه اسب عرب.
بله.
ولی از ایران به عربستان رفته، حتی نژادهای بهترینش از ایران رفته، منتها به نام اونا تموم شده.
پس به نوعی ایران مهد پرورش اسب بوده، بعد صادرات این کارم انجام داده. خیلی متشکرم آقای عبدالله زاده از فرصتی که در اختیار برنامه قرار دادیم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون، به هر جنین سلامت باشین.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده وقت بخیر مجدد ما رو پذیرا باشید. همچنان با برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان از پخش شبکه رادیویی ورزش در خدمتون هستیم. در این بخش از برنامه ارتباطمون با آقای شاهرخ مقدم رئیس کمیته پرش فدراسیون سوارکاری برقرار شده دقیقی در خدمتشون هستیم تا ببینیم آقای مقدم چه مطالبی دارند پیرامون برگزاری مسابقات اردوها و اتفاقاتی که به هر حال در این مده از سوارکاری رخ داده یا رخ قرار هست بده. جناب مقدم سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ارونده عزیز و تمام شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه ورزش.
خیلی متشکرم از شما جناب مقدم عزیز. خب توضیح میدید برای ما در مقام مسئول کمیته پرش با اسب در فدراسیون سوارکاری وضعیت الان چگونه هستش؟ آیا مسابقاتون قرار هست شروع بشه و اصولاً این ماده از سوارکاری وضعیتش الان جایگاهش چگونه است؟ در کجاست؟ بفرمایید.
عرضم به حضور جناب عالی و شنوندگان محترم که خب تا قبل از بروز این مسئله کرونا خب مسابقات ما پابرجا بوده و ما مسابقات بسیار بزرگی رو برگزار کردیم، حتی CSI W بین المللی رو برگزار کردیم در اواخر فصل که با خیلی تلاش و پیگیری فدراسیون این مسابقات W یعنی World Cup رو به ما دادن و بچه های ما توی اون تور کاسپیان که فدراسیون تلاش کرد و اسم اون رو برگردون به نام تور کاسپیان بسیار خوش درخشیدن، ولی با اومدن این کرونا بالاخره یه رکودی در همه ورزش ها به وجود اومد، در ورزش ما هم به وجود اومد. خب اخیراً اجازه فعالیت باشگاه ها مطابق با پروتکل های بهداشتی که فدراسیون تهیه کرده و هماهنگ کرده با فدراسیون پزشکی و باشگاه فعلا فعالیت میکنن مطابق پروتکل های بهداشتی که تهیه شده و حتما حالا اون مسائل دیده میشه و در نظر گرفته میشه. ما مسابقاتمون هم میتونیم انجام بدیم آقای هرمنده عزیز.
بله
خود شما در جریان هستیم، ورزش ما بسیار بسیار انفرادیه.
بله
ما کوچکترین زمینی که برای حالا مسابقه داریم یه چیزی حدود 4800 متر مربع مساحتشه. بله. و یه اسب و یه سوارکار اونطور.
الان امکاناتتون چیه در سطح استان؟ همین تهران رو دارم میگم برای پرش با اسب.
ما امکاناتمون برای برگزاری مسابقه آماده است.
مشکل خاصی نداری؟
مشکل خاصی نداریم و تمام پروتکل های بهداشتی هم که میگم فدراسیون تمام تهیه کرده در همه داره اجرا میشه و برای برگزاری مسابقه هم میتونیم ما مسابقمون رو برگزار کنیم. عرض کردم یه سوارکار تو حدود حالا شما بفرمایید 5000 متر مربع یه سوارکاری است.
بله
فکر میکنم کمترین فاصله ای که حالا با یه نفر دیگه ای داشته باشه بالای 30 متر تا 50 متره، یعنی اصلا ما اونطور نزدیک نیستیم به هم. و
خب شما رایزنی کردید برای برگزاری مسابقات؟
100%. بله
به کجا رایزنی کردید و چه جوابی گرفتید؟ حالا
فدراسیون پیگیره و من فکر میکنم قبل از شروع این تعطیلات هم یه پیگیری کرده که فکر میکنم بعد از تعطیلات حتما جواب این پیگیری میاد که ما مسابقاتون رو ما میتونیم از همین هفته آینده مسابقاتون رو شروع بکنیم با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی. خب. حالا بدون تماشاچی، رعایت فواصل ایمن و میگم مسابقات ما اصلا ورزش ما نزدیک نیستن افراد به هم.
بله.
هیچ
بله.
وجه
بله.
هیچ وجه به هم نزدیک نیستن.
بله تمرینات هم که به صورت اختصاصی دیگه انفرادی دیگه.
بله تمرینات هم بگم همه زمین ها بزرگه، یعنی زمین ها همه 4000 متر 5000 متر 6000 متر و سوارکارا با یه فاصله های بسیار خوبی از هم سواری میکنن و تمرین میکنن و حالا خیلی هم ملاحظه میکنن یه مقداری ساعت ها رو با هم هماهنگ میکنن که اون تراکم سوارکار ایجاد نشه توی اون
الان جناب مقدم، ما در سطح استان تهران چه تعداد زمین در اختیار داریم و میتونن اونهایی که در واقع سوارکار هستن استفاده بکنن برای حداقل این ماده پرشوا است؟
منظور شما از زمین مسابقات
یا... بله دیگه، زمین مسابقات میتونن مسابقات یا زمین تمرینی، حداقل
زمین تمرینی که ما زیاد داریم.
بله،
یعنی ما حالا در منطقه شرق تهران، در منطقه غرب تهران، شمال جنوب غرب تهران ما زمین زیاد داریم، ولی الان توی 4 تا 5 تا باشگاه ما میتونیم که مسابقات رو به صورت جدی شروع بکنیم.
بله
بله بله.
بعد آقای مقدم، یک کسی که توی ماده پرش شرکت میکنه و تو این رشته تا یا تو این ماده میخواد کارشو ادامه بده، حتما اسبی که در اختیار داره باید اختصاصی متعلق به خودش باشه، درست عرض میکنم؟
برای مسابقاتی که در سطح های بالا انجام میشه، یعنی حالا شما فکر کنید که حالا مسابقاتی که در رده های بلندتر انجام میشه، 100% اسمال خودشه.
بله،
و باید اسمال خودش باشه.
خب همینو دارم عرض میکنم، از اسمش مشخص پرش با اسب،
پرش با یه هماهنگی قبلش بین این دوتا ورزشکار، دوتا ورزشکار ما داریم، این دوتا ورزشکار انجام بشه. بالای 99% اسبا مال اونایی که دارن باهاش یعنی اونهایی سوارش میشن که دارن باهاش مسابقه میدن. ممکنه حالا کسی خریده باشه، جایی گذاشته باشه، ولی اونی که باهاش مسابقه میده دائم سوارشه و باهاش تمرین میکنه و کار میکنه.
بله، الان حالا یک کسی که علاقمند هست میخواد توی این ماده فعال بشه، باشگاه هایی هست که در واقع امکانات در اختیارشون قرار بدن، در ذهن هزینه برم هست، درست عرض میکنم؟
عرضم بزرستون در ورزش قهرمانی، قهرمانی پرش با هست بحث فرق میکنه، ولی اگه کسی بخواد که ورزش سوارکاری بکنه، خب
نه، ما الان بیشتر بحثمون روی پرش هستش.
بله،
سوارکاری که بله میدونم دیگه، باشگاهی بله. اصلا که میرن انجام ساعتی حالا یا اصلا ساعت به صورت ماهیانه،
آموزشی پرش هم هستن.
بله،
هستن تو باشگاهی که برای آموزش در اختیار اون نوآموز قرار میگیره، برای کارهای پایه‌ای که میتونن کارهای پایه‌ای رو برای پرش باش با اونا انجام بدن. هرچی سطح بره بالاتر، خب باید اصل بهتری تهیه بشه و با اصل با کیفیت تری که حالا دیگه بعضیا اصل تهیه میکنن، خریداری میکنن، نگهداری میکنن و باش به مسابقه و حالا ورزش میپردازن. خیلی هم مالکین الان، خیلی ما اصلا رده‌ای داریم که فقط مختص مالکینه.
بله،
رده های مالکین رو ما داریم که فقط مالکین درش اجازه شرکت دارن، که اونم شرایط و قوانین خاص خودشو داره که مالکین اونجا میتونن فقط شرکت کنن، نونهال، نوجوان، جوان، مالکین، بزرگسالان.
بله آقای مقدم، زیاد نمیخوام مصدقاتون بشم، الان تو این مسابقات پرش با اسب، مسابقات علاقه برون مرزی، اگر بخوان ورزشکاران ما حضور پیدا بکنن، اسباشون مشکل قرنطینه حل دیگه، الان میتونن اسباشون هم با خودشون ببرن دیگه، درسته؟ هرچند هزینه بر هست.
بله، این هزینه بریش که هست، بالاخره این ورزش کلا در این مقاطع که حمل اسب و اینا هست، مقاطع بره، هزینه بره، ببخشید شرمنده، ولی با بسیار فعالیت و پیگیری که فدراسیون انجام داده، طی یه پروتکل های خاصی ما میتونیم اسبمون رو حمل کنیم و برگردونیم.
بله، درود بر شما جناب شارق مقدم عزیز، رئیس کمیته پرش با اسب فدراسیون سوارکاری که در این گفتگو شرکت کردید، از شما ممنون هستم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم، ان شاء الله در برنامه آتی تا اون موقع قطعا مسابقاتتون برگزار میشه، بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. لطفا
روز جناب عالی و شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار. دقیقه پایانی برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری و گزارشگر برنامه مجید عظیمی که یکی از نژادهای اسب ایرانی رو میخوان معرفی بکنم، بشنوید.
معرفی نژادهای اسب ایرانی. یکی از نژادهای اسب ایرانی اسب ترکمن می باشد که در منطقه ترکمن صحرا زیست می کند و در حال حاضر هم در این منطقه در حال پرورش است. رنگ این گونه جانور خاکستری بوده و بدنی کشیده و لاغر را دارا می باشد. شکم اسب ترکمن برخلاف بسیاری از نژادهای دیگر اسب تخت است. به عبارت دیگر شکم آنها لاغر می باشد. صادرات این اسب به خارج از کشور ممنوع اعلام شده است. از دیگر ویژگی های ظاهری که اسب ترکمن دارا می باشد، قدی بین 148 تا 155 سانتی متر و گوش های بلند و متحرک، سینه فراخ، مفاصل قوی، سم های محکم با زاویه مناسب و تحمل حرکات سنگین ورزشی می باشد. طیف رنگ این گونه از اسب شامل کهر، نیله، سمن، کرنگ، قره‌کهر، ابرش و سیاه و سفید می باشد. در گروه های مربوط به 400 سال قبل از میلاد آثاری از اسب ترکمن یافت شده است. از جمله نژادهای شناخته شده از اسب ترکمن می توان از یموت، اسب آخالتکه، چناران که مخلوطی از تلاقی اسب ترکمن و اسب عرب می باشد نام برد. تا برنامه دیگر، بدرود.
بدرود آقای عظیمی عزیز، و ما هم باید بدرود بگیم به دوستان خوبی شنونده، چون وقت برنامه به تمام رسیده. به تو آقای شایانی صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، سرکار مستدام، تهیه کننده محترم پرس، و شهریور رحیمی عزیز، وحید شهریور رحیمی عزیز، سردبیر تهیه کننده این برنامه. از خدمت شما خاص میشم. انشالله که روزگاران خوبی در انتظارتون باشه. این آرزوی قلبی منه. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
کوهنوردی از اون ورزشاییه که با تغییر فصل در ملزومات و شیوه عملکرد ورزشکاران این رشته تغییر اساسی ایجاد میشه و اگه کسی به این نکات و تغییرات بی توجه باشه، ممکنه لطمات جبران ناپذیری رو به خودش و دیگران بزنه.
با گرمتر شدن هوا، برنامه آبشار رادیو ورزش برای علاقه‌مندان کوهنوردی از خطرات کم آبی بدن در کوهنوردی‌های تابستانه میگه.
آبشار. فرما قدیم نژاد هستم، تهیه کننده برنامه آبشار. همونطور که میدونید این برنامه هر جمعه ساعت 6 صبح الا 8 صبح به صورت زنده از رادیو ورزش پخش میشه. موضوعی که این هفته 30 خرداد ماه در موردش در این برنامه صحبت میکنیم و بهش میپردازیم، راجع به کم آبی هست. شرایطی که کوهنوردان حین صعود به ارتفاعات و یا خانواده ها هنگامی که به دامان طبیعت میرن، چه نکاتی رو باید رعایت کنن که دچار گیر و گرفت کم آبی نشن؟
کسایی که به مسائل مربوط به خاورمیانه علاقه‌مندن، برنامه از بالفور تا معامله قرن با محوریت اصلی مسئله فلسطین در رادیو گفتگو طراحی و تهیه شده
که روز جمعه 30 خرداد به موضوع سازمان ملل و مسئله فلسطین می‌پردازه.
از بالفور تا معامله قرن.
مهسا قیاسفند هستم، تهیه کننده برنامه از بالفور تا معامله قرن که اختصاص داره به مسئله فلسطین. در برنامه روز جمعه 30 خرداد موضوع سازمان ملل و مسئله فلسطین محوریه که با حضور آقای دکتر احمد مومنی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بررسی خواهد شد.
بعد از اینکه مدت زیادی به علت شیوع ویروس کرونا نماز جمعه تهران برگزار نمی‌شد، از این هفته این گرد همایی سیاسی عبادی در تهران برگزار میشه
و برنامه در ساحت حضور رادیو تهران در روز جمعه به پخش نماز جمعه تهران اختصاص داره.
برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران هر جمعه از ساعت 12 تا 14:30 دقیقه تقدیم شنوندگان ارجمند رادیو تهران خواهد شد. در برنامه این هفته شنونده بیانات حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران خواهیم بود.
دوستداران مسابقات قرآنی روز جمعه ساعت 10 میتونن شنونده مسابقه آیه ها و ثانیه ها باشن
که با حضور حافظان قرآن کریم تهیه شده و تقدیم همراهان رادیو قرآن میشه.
مسابقه ای که با حضور شرکت کنندگان حافظ در رادیو قرآن برگزار،
سه شرکت کننده محترم که هر سه از حافظان محترم قرآن کریم،
شما هم به امتیازتون رو دریافت میکنید.
بریم سراغ مرحله دوم که ثانیه های دیگر این شد.
آیه ها و ثانیه ها با 3224 انتخاب آسان است.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر وده خنده رو لبا آورده.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. او اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدیو شما سلوته.
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده ی تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا